مخاطبین کتاب عبرانیان وسوسه اینو داشتن که از یک قهرمان خاص تقلید کنن. اونا پیش زمینه یهودی داشتن و یهودیان هم یک قهرمان داشتن. میدونید کی بود؟ موسی. موسی برای یهودیان قهرمان بزرگی بود. وقتی این یهودیان جوان به مسیح ایمان می آوردن، به سمت مسیح کشیده می شدن، اما همچنان وسوسه می شدن که قهرمانشون موسی رو تقلید و پیروی کنن. و اینجاست که نویسنده ما میگه نه، به عنوان مسیحیان روش متفاوتی برای زندگیمون وجود داره و الان برامون توضیح میده. اول متن رو میخونم، بعد براتون بازش میکنم. عبرانیان باب 3 آیه 1: پس ای برادران و خواهران مقدس که در دعوت آسمانی شریک هستید، اندیشه خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست رسول و کاهن اعظمی که بدون معترفیم. او نسبت به کسی که او را برگماشت امین بود، همان گونه که موسی نیز در تمام خانه خدا امین بود. اما به همان اندازه که حرمت سازنده خانه از خود خانه بیشتر است، عیسی نیز لایق حرمتی بیش از موسی شمرده شد. زیرا هر خانه به دست کسی بنا می شود، اما بانی همه چیز خداست. موسی در مقام خادم در تمام خانه خدا امین بود تا بران چه می بایست در آینده گفته شود شهادت دهد. اما مسیح در مقام پسر صاحب اختیار بر خانه خدا امین است و خانه او ما هستیم، به شرطی که آزادگی خود را حفظ کنیم و در مباهات به امید خود همچنان پایدار بمانیم. این خوندن کلام خداست. شکر بر خدا. لطفاً بنشینید. خب، عبرانیان باب 3 آیه 1. بیاین شیرجه بریم توش. این یکم متن پیچیده‌ایه ولی واقعاً ارزش بررسی کردن رو داره. پس با هم بررسیش میکنیم. در پایان درس شگفت‌انگیزی برامون داره که میخوایم بهش بچسبیم. آیه 1. پس خب همینجا صبر کنید. ما همیشه بعد از کلمه پس صبر میکنیم و میپرسیم که کلمه پس داره چه چیزی رو از متن قبلیش یادآوری میکنه. تا اینجا از کتاب عبرانیان یاد گرفتیم که گروهی از ایمانداران جوان یهودی که به احتمال قوی در اورشلیم هستن در گروههای خانگی جمع میشن، ولی دارن به پرستش معبد کشیده میشن، دارن به سمت یهودیت و شریعت کشیده میشن و نویسنده سعی داره که اونا رو به اجتماع کتاب مقدسی، به اجتماع مسیحی متصل نگه داره تا بتونن در مسیح رشد کنن. و روشش برای این کار اینه که بهشون میگه عیسی بهتره، برتر از هر چیزی که پشت سر رها کردین. او با این حقیقت شروع میکنه که خدا در زمان قدیم از طرق مختلف و از طریق انبیا سخن گفت، اما الان عیسی حرف آخره، عیسی کلمه برتره، عیسی سخنگوی برتره، بهتر ارتباط برقرار میکنه. بعد یه متن طولانی و ادامه میده تا به این نقطه برسه که عیسی برتر از فرشتگانه، او برتر از فرشتگانه و اینکه عیسی برتر از پیغامیه که فرشتگان آوردن، یعنی شریعت. و حالا میخواد به ما بگه که عیسی برتر از یه شخص خاصه. پس ای برادران و خواهران مقدس. مقدس یعنی جدا شده. برادران و خواهران کلمه مسیحی به معنی خانواده در مسیحه. پس ای برادران و خواهران مقدس که در دعوت آسمانی شریک یا سهیم هستید. کلمه شریک یا سهیم یعنی همخونه و هم اتاقی بودن، یعنی با هم رابطه صمیمانه داشتن. ما این دعوت به سوی آسمان رو با هم شریک هستیم. با کی داره صحبت میکنه؟ با ایمانداران صحبت میکنه. داره با مسیحیان حقیقی صحبت میکنه، اونایی که جزء جماعت مسیح هستن و اعتمادشون رو بر مسیح گذاشتن. پس مسیحیان میخوام این کار رو انجام بدین. اندیشه خود را بر عیسی معطوف کنید. زیر این کلمات خط بکشید. اندیشه خود را بر عیسی معطوف کنید. کنارش یه ستاره بزنید، چون این هسته اصلی این متنه. در واقع میتونم با یه دعا همین الان پیغامو تموم کنم و بفرستمتون خونه تا این کار انجام بدی. نمیخوام این کار بکنم، اما میتونم، چون او میخواد شما با این آیه بری خونه. اندیشه خود رو بر عیسی معطوف کنی. کلمه ای که اندیشه خود رو معطوف کنی ترجمه شده یک کلمه زیباست. کلمه مرکبه، یعنی فرستادن اندیشهاتون به سمت چیزی، یعنی در نظر بگیر، فکر کن، توجه کن، مشاهده کن، تفکر کن، در او تأمل کن. وقتی لوقا داشت تعالیم عیسی رو در انجیل عیسی مینوشت، زمانی یادش اومد که عیسی گفت نگران پرکایی که در چشم دیگری هست نباش، به چوبی که در چشم خودت توجه کن. کلمه توجه کن همین کلمه است، به چوب درون چشم خودت معطوف شو. وقتی گفت به سوسنهای صحرا بنگرید، منظورش چی بود؟ یعنی برو تو دشت، برو به جایی که سبز و گلها هستن، در یه دشت پر از سوسن بشین و اونا رو بو کن، لمس کن، نگاه کن، بررسی کن، در اونا تأمل کن، در سوسنها غرق شو. همون کلم است. معطوف کنید، در اون غرق بشید، در او تأمل کنید. پس ایمانداران ازتون میخوام این کار رو انجام بدیم. میخوام بر عیسی تأمل کنید. وقتی که پیغام زیبای فیض در عهد جدید رو با شما در میون گذاشتیم. یکی از واکنشایی که مدام میبینم اینه اوکی ما میفهمیم میسو چیکار کرد، ما کار تموم شده مسیر رو درک میکنیم، اینکه همه چیز راجع به او و قدرت اوست، اما حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما همیشه میخوایم یه کاری بکنیم. معمولا وقتی به این سوال جواب میدم یکم مردم رو ناامید میکنم، چون یه لیست از کارهایی که باید انجام بدم بهشون نمیدم. خب حالا نویسنده ما اینجا یه کاری برای انجام دادن به ما میده، سهم ما اینه چی؟ پریسا تعامل کنیم، توجه و افکار و تمرکزتون رو به سوی او جهت بدین. همین.
او کیست؟ که اوست رسول و کاهن اعظمی که بدون معترفیم. اینجا تنها جاییه در عهد جدید که عیسی رسول خونده میشه.
وقتی کلمه رسول رو میشنویم معمولا فکر میکنیم خب اونا رسولانن، شاگردانی که کلامو نوشتن، درسته؟ اما کلمه رسول یعنی کسی که فرستاده شده. و عیسی خیلی واضح گفت انجیل یوحنا رو بخونید. 10 بار در انجیل یوحنا اون میگه پدر مرا فرستاده، او آن فرستاده شده بود. میگه همانطور که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. پس او رسولی بود که رسولان را فرستاد. او نه تنها فرستاده شده بلکه کاهن اعظم نیز هست. این قبلا در عبرانیان اومده، در واقع بارها و بارها هم تکرار خواهد شد. این یکی از تمهای اصلی کتاب عبرانیانه. پس وقتی به اون آیات برسیم دوباره به این متن برمیگردیم. او داره عیسی رو به ما معرفی میکنه. اوست رسول و کاهن اعظمی که بدون معترفیم، که اعلام میکنیم او پیشروی ماست، او کاهن ماست، او رسول ماست. فوق‌العاده است. او عیسی امین بود. امین یعنی قابل اعتماد. او کاری رو که بهش واگذار شده بود به کمال رسوند. او نسبت به کسی که او رو برگماشت امین بود. زیر کلمه برگماشت خط بکشید. کی اونو برگماشت؟ پدر او رو برگماشت. اما برگماشتن یعنی چی؟ کلمه برگماشت در یونانی گستره معنایی وسیع داره و میتونه معنای مختلفی در انگلیسی داشته باشه. یکی از ترجمه‌هاش ساختن یا خلق کردنه. این کلمه میتونه این معانی رو هم در بر بگیره. در زمان کلیسای اولیه گروهی بودن به اسم آریانیسم‌ها. آریانیسم‌ها بدعتی رو تعلیم میدادن که بر طبق اون عیسی فقط انسان بود و خدا نبود. وقتی اونا به این آیه میرسیدن و به یونانی میخوندنش، در ترجمهش از اون گستره معنایی وسیع این کلمه استفاده میکردن و اینطور ترجمهش میکردن. او نسبت به کسی که او را ساخت یا آفرید امین بود و میگفتن میبینین عیسی ابدی نبود، او خالق ابدی نبود، او با خدا برابر نبود، بلکه توسط خدا آفریده شد، او مخلوق بود. این آیه به ما میگه که خدای پدر او را آفرید. جالب اینجاست که پدران کلیسای اولیه که بر ضد این بدعت ایستاده بودن ترجمه این بدعت رو به چالش نکشیدن. گفتن این کلمه میتونه معنی ساختن یا خلق شدن هم بده، پس ما روی این بحثی نداریم. اما اونا با تفسیر این آیه مخالف بودن. اونا گفتن اگه خدا به هر شکلی پسر رو ساخته باشه، اون بخش انسانیش بوده که ساخته شده، تجسم او، اون بخش انسانی او رو خلق کرد و این میتونه معنی اون آیه باشه. واقعیت اینه که ما باید برگماشت رو ترجمه کنیم نه ساخته شد، چون اگه ساخته شد ترجمهش کنیم میتونه به درک غلط بدعت‌ها منتهی بشه. کلمه برگماش جای دیگه ای در کلام هم به همین شکل ترجمه شده. اما هر جور ترجمهش کنیم باید این سوال رو بپرسیم: پدر او رو بر چی برگماش؟ برای چی ساخت؟ و جواب در متن اینه: رسول و کاهن اعظم. متن نمیگه خدا وجود او رو خلق کرد یا او رو از نیستی آفرید. نه، اصلا منظورش این نیست، بلکه میگه او رو بر این نقش ها برگماشت، یا میشه گفت این نقش ها رو برای او خلق کرد. پس هر جور که ترجمهش کنیم، نکته اینه که پدر کسیه که عیسی رو کاهن اعظم یا رسول ساخت یا برگماشت. متوجه شدین؟ میبینید دوستان، حقیقت مهمه، الهیات مهمه، و فرق بزرگی بین خدا بودن عیسی و خدا نبودن عیسی وجود داره. کلام به روشنی به ما میگه او خداست، کاملا و تماما خداست. پس نمیخوام یه ترجمه غلط یا تفسیر اشتباه از همچین آیه ای ما رو به اشتباه بندازه. با من به آیه 2 برگردیم. او عیسی نسبت به کسی که او رو برگماشت امین بود، نسبت به پدر، همان گونه که موسی نیز در تمام خانه خدا امین بود. پس اینجا مقایسه بین عیسی نجات دهنده اونا و موسی قهرمانشون به وجود میاد. مقایسه مثبت: عیسی امین بود، موسی هم امین بود. عیسی نسبت به پدر و نقش هایی که به او واگذار کرده بود امین بود.
موسی بر چی امین بود؟ تمام خانه خدا. پس موسی قهرمان اون قوم تم اصلی این متنه. کلمه خانه هم 7 بار در 6 آیه تکرار میشه. پس اون هم یکی از تمهای این متنه. و همینطور که جلو میریم میبینیم که موسی و خانه به شکل جدای ناپذیری به هم وصلن و همراه هم میان و این نکته مهم درسمونه. حالا در تمام خانه خدا یعنی چی؟ میتونه 2 معنی داشته باشه، بستگی داره که شما کلمه اویکاس رو چطور ترجمه کنین. هم میتونه معنی خانه بده، هم معنی اهل خانه. اگه اهل خانه ترجمهش کنین یعنی خانواده، کسایی که با هم زندگی میکنن. اهل خانه مردم هستن که احتمالاً شامل گستره معنای این کلمه میشه. اگه این معنی رو بده، پس داره درباره قوم اسرائیل صحبت میکنه، یعنی موسی در خدمتش به قوم اسرائیل امین بود. گزینه بعدی اینه که ترجمه میشه به خانه، که به نظر من درست تره. ساده ترین معنی این آیه است. خانه یعنی بنای فیزیکی، اما نه هر بنای تاریخی. منظور یه ساختمون خاصه و ما برای درکش میریم به متنی از عهد عتیق که این آیه ازش نقل قول شده و میخونیمش تا ببینیم منظور از خانه خدا چیه. پس بریم به اعداد باب 12 آیه 1. اعداد باب 12 آیه 1. یکی از دلایلی که وقتی عبرانیانو میخونیم ممکنه گاهی درکش سخت باشه اینه که فرض نویسنده بر اینه که وقتی از یه آیه عهد عتیق نقل قول میکنه، ما به سرعت متوجه منظورش از اون آیه میشیم. اما مشکل اینجاست که ما اونقدر هم با این آیات عهد عتیق آشنا نیستیم، بس باید برگردیم و بخونیمش که الان میخوایم همین کار رو انجام بدیم. اعداد 12:1. ماجرای جالبیه. مریم و هارون به سبب زن حبشی که موسی گرفته بود بر ضد او سخن گفتند، زیرا او زنی حبشی اختیار کرده بود. خب پس مشکل خانوادگی پیش اومده. اونا از زن موسی راضی نیستن چون اون با زن خاصی ازدواج کرده بود. اونا با خود اون دختر مشکلی نداشتن، بلکه با حبشی بودنش مشکل داشتن، چون حبشی یعنی از تبار آفریقایی، یعنی سیاه‌پوست بود. و این یکی از اولین جاهاییه که شما نجات پرستی رو در کلام میبینین. زشته نه؟ اونا شروع کردن ضد موسی صحبت کردن چون با یه زن سیاه‌پوست ازدواج کرده بود. آنان گفتن آیا به راستی خداوند تنها به واسطه موسی سخن گفته است؟ آیا به واسطه ما نیز سخن نگفته؟ و خداوند اینو شنید، از این خوشم میاد، چون اونا میکردن و نفهمیده بودن خدا میتونه همه چیز رو بشنوه. و خداوند اینو شنید. حال موسی توی پرانتز مردی بسیار حلیم بود، بیش از تمامی مردمان روی زمین. خدا راجع به چه حرف قشنگی میزنه. در دم خداوند به موسی و هارون و مریم گفت شما هر سه نزد خیمه ملاقات بیرون آیید، زیر خیمه ملاقات خط بکشید، هر سه تاتون بیاین اینجا. پس آنان هر سه بیرون آمدن. آنگاه خداوند در ستونی از ابر نزول کرده به در خیمه ایستاد و هارون و مریم رو فرا خواند. اونا اینطوری بودن، پش 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 پش. شما دوتا بیان اینجا، موسی تو هم باهاشون بیا. کجا؟ بیان خیمه ملاقات. باشه ما اومدیم. بعد ستون ابر نزول میکنه و حضور خدا ظاهر میشه و میگه شما دوتا بیان جلو. لحظه نفسگیریه دوستان.
فقط چون عروس جدیدشون رو دوست نداشتن؟ نه، چون داشتن بر ضد موسی حرف میزدن. موضوع اصلی این بود. و ایشان هر دو پیش آمدند و او گفت سخنان مرا بشنوی. اگر نبی در میان شما باشد، من که خداوندم خود را در رویا بدون میشناسانم و در خواب با وی سخن میگویم، اما با خدمتگزارم موسی چنی نمی کنم. دقت کنین، او در همه خانه من امین است. این آیه ما در عبرانیانه، زیرش خط بکشید، او در همه خانه من امین است. خدا کجا داره صحبت میکنه؟ در خیمه ملاقات. کجا ایستاده؟ درست جلوی خیمه ملاقات. به اونا گفت از خیمه هاشون به کجا بیان؟ به خیمه او، خیمه ملاقات. پس وقتی میگه او در همه خانه من امین است، درست جلوی همون خونه ایستاده، خیمه ملاقات، خیمه اجتماع. با او روبرو سخن میگویم.
کجا این کارو میکنی خدایا؟
در خیمه‌ام، همینجا.
آشکارا و نه با رمزها، او شمایل خداوند رو نظاره میکند. او میتونه شمایل خدا رو ببینه. این اتفاق کجا میفته؟ اونجا در خیمه ملاقات، جایی که اونا ملاقات میکردن. برای همین بهش میگفتن خیمه ملاقات، جایی که با هم جمع میشدن و با هم ارتباط داشتن. پس چرا از سخن گفتن بر ضد خدمتگزارم موسی نترسیدید؟ وقتی در عهد عتیق راجع به خیمه ملاقات و خیمه اجتماع میخونیم، به نظر مترادف هم میان، گرچه بخشایی هم هست که به نظر میاد نشون میده اول خیمه ملاقات ساخته شده. پس دقیق مطمئن نیستیم، اما اینو میدونیم که خیمه ملاقات اونجا بود.
و موسا میرفت خیمه ملاقات تا با خدا گفتگو کنه، جایی که حضور خدا اونجا بود
و خیمه اجتماع هم که موسا ساخته بود همینطور بود و اینا در مابقی عهد عتیق با هم مترادف هستن. پس وقتی میشنویم خیمه ملاقات یا خیمه اجتماع، هر دو یه چیز هستن. میدونی خیمه اجتماع یعنی چی؟ مکان سکونت خدا. مکان سکونت جایی که او ساکن میشه. خیمه ملاقات جایی بود که او ملاقات کرد. در خروج باب 25 آیه 8 میبینیم که موسی و خیمه اجتماع به طرزی جدا نشدنی به هم چسبیدن، چون موسی کسی بود که خدا طرح و نقشه ساخت خیمه اجتماع رو بهش داد. اینجا در باب 25 میگه خدا به موسی گفت: آنها باید قدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. این مسکن و تمام اسباب آن را درست مطابق طرحی که به تو نشان خواهم داد بسازید. و بعد چندین با پشت سر هم جزئیاتی سخت و دقیق بهش میده. خدا به موسی میگه چطور این خیمه رو دقیق بسازه تا خدا در اون ساکن بشه. موسی تمام بنا رو کاملا صحیح میسازه. بعد میرسیم به خروج باب 40 آیه 33. گوش کنید: آنگاه موسی صحن را گرداگرد مسکن و مذبح برپا داشت و پرده را جلوی مدخل صحن آویخت. بدین سان موسی کار را به پایان رسانید. جمله جالبیه. فکر میکنم موسی رفت بیرون و به همه گفت تمام شد. بی جا نبود اگه اینو میگفت، چون در ساخت خیمه ملاقات او جایی رو ساخت که گناهان مردم با خون شسته میشد، جایی که مردم میتونستن با خدا ملاقات کنن و در حضور او ساکن بشن. درست همون کاری که عیسی وقتی گفت تموم شد انجام داد. گناهان مردم رو با خون شست و در حضور او ساکن شدن برای مردم رو امکان پذیر کرد. وقتی میفهمین که منظور از خانه چیه، اون وقت متوجه موضوع میشین. پس موسی کار را به پایان رسانید، آنگاه ابر خیمه ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. خیمه اجتماع مکان سکونت خدا بود، جایی که او را ملاقات می‌کردی و صدای او را می‌شنیدی. پس برگردیم به آیه 2 از عبرانیان 3. الان داریم متوجه می‌شین که او چی می‌خواد بگه. او عیسی نسبت به کسی که او را برگماشت امین بود، همون گونه که موسی نیز در تمام خانه خدا خیمه ملاقات امین بود. اما به همان اندازه که حرمت سازنده ی خانه از خود خانه بیشتر است، عیسی نیز لایق حرمتی بیش از موسی شمرده شد. عیسی برتر از موسی است. مثل این میمونه که خونه ایو ببینین و بگیم واو، این چه ساختمون عالیه، سازندش عالیه، منم میخوام یه خونه عالی بسازم. به همین شکلم شما به خیمه ملاقات نگاه میکنیم، میبینین خدا چه عالیه. چیزی که این آیه میخواد بگه اینه که الان عیسی سازنده این خانه است. پس راجع به خیمه ملاقات صحبت نمیکنه، چون میدونیم عیسی نبود که اونو ساخت، بلکه موسی بود که مسکن رو ساخت.
چه رازآلود شده.
چی داره میگه؟ اون دقیقا به چی میخواد برسه؟ اگه از داستان موسی چندین سال بریم جلو و به زکریا گوش کنین، کمی متوجه میشی نویسنده ما هدفش چیه. یک رویای زیبا، یک پیشگویی درباره عیسی. صدها سال قبل از تولد عیسی او میگه: و به او بگو خداوند لشکرها چنین میفرماید، زکریا 6:12، اینک مردی که نامش شاخه است از مکان خیش خواهد روید. شاخه نام مستعار عیسی بود. و معبد خداوند را بنا خواهد کرد. پس پیشگویی میکنه که روزی عیسی معبد رو میسازه، جایی که خدا ساکن میشه. اوست که معبد خداوند را بنا خواهد کرد. و از جلال، به چگونگی توصیف عیسی دقت کن. او از جلال ملوکانه برخوردار خواهد شد و بر تخت او نشسته فرمان خواهد راند. نشستن بر تخت او تصویری از کار کامل عیسی مسیحه که بارها و بارها در عبرانیان بهش اشاره میشه و اینجا صدها سال قبل از تولد عیسی پیشگویی میشه. و کاهنی نیز بر تخت او خواهد بود، یکی دیگه از تمهای کتاب عبرانیان. و میان آن دو مشورت صلح‌آمیز برقرار خواهد بود، بین کیا؟ بین خدا و انسان گناهکار. او که بر تخت می نشیند، آن کاهن، ما را با خدا در این مکان سکونت کنار هم قرار خواهد داد، در این معبدی که می سازد. مخاطبین متن، خوانندگان اصلی متن، وسوسه می شدن که از مسیح منحرف بشن توسط دو چیز. یادتون باشه دوستانشون بهشون می گفتن هی
باورم نمیشه شما تو سالن و خونه ها جمع می شین،
وقتی که معبد، معبد خدای زنده تو همین خیابونه و تمام اون پرستش های عظیم و بخور و آواها و قربانی ها همه اونجاست و شما دارین همه رو از دست میدین. پس اونا وسوسه میشدن به خونه خدا برگردن.
خیمه ملاقات 6 بار در عهد قدیم خانه خدا خوانده شده و معبد 43 بار در عهد عتیق خانه خدا نامیده شده.
موسی خادمی درون خانه خدا بود. او در خانه خدا امین بود. اونا میگفتن نمیخوای از قدمهای موسی پیروی کنی؟ نمیخوای تو خونه خدا باشی؟ پس وسوسه میشدن که برگردن معبد، همچنین وسوسه میشدن که قهرمانشون موسی رو تکریم کنن. و نویسنده ما داره به هر دوی این افکار حمله میکنه. میگه عیسی از تمام خانه‌ها برتره و عیسی از تمام قهرمانان هم برتره. اما این دقیقه اون نکته‌ای که او بهش تاکید میکنه نیست. ما هنوز به اونجا نرسیدیم. آیه 4. زیرا هر خانه‌ای به دست کسی بنا میشود، اما بانی همه چیز خداست. داره درباره طراحی صحبت میکنه. یعنی خیمه ملاقات همینطوری از زمین سبز نشد. موسی ساختش و این معبدی که عیسی میسازه این هم همینطوری از زمین سبز نمیشه. تنها خدا میتونه این معبد رو بسازه. فقط کار اونه، مبتکرش خداست. حالا میخوایم به تفاوت‌های اساسی بین موسی و عیسی نگاه کنیم. آیه 5. موسی در مقام خادم در تمام خانه خدا امین بود تا برانچه میبایست در آینده گفته شود شهادت دهد. اما داره تفاوت رو میگه. اما مسیح در مقام پسر صاحب اختیار بر خانه خدا امین است. خب بیاین تفاوت‌ها رو نگاه کنیم. موسی و مسیح هر دو امین هستند. این تشابه اوناست. اما موسی به عنوان خادم امین بود، ولی مسیح به عنوان پسر امین بود. کلمه خادم به معنی برد و غلام نیست، بلکه کلمه‌ای که هیچ جای دیگه در عهد جدید دیده نمیشه. معنیش خادم والا مقامه. میتونه ارباب هم معنی بده. موسی خادمی والا مقام بود، اما در هر صورت خادم بود. اما عیسی پسره. تفاوت زیادی بین خادم در خانه و پسر بر تمام خانه هست. به اهمیت حروف اضافه توجه کنید. موسی در خانه خدمت میکرد، مسیح بر خانه حکومت میکنه. یه پسر در دوران باستان مسئولیت و اقتدار و ارث داشت و وارث بود. بر چیزی که بهش سپرده میشد ریاست میکرد و خادم فقط خدمت میکرد. اینجا تفاوت قابل توجهی رو میبینیم. موسی در مقام خادم در خانه امین بود، مسیح در مقام پسر بر خانه امین بود. ببینید نویسنده راجع به موسی چی میگه. موسی در مقام خادم در تمام خانه خدا امین بود تا بر آنچه میبایست در آینده گفته شود شهادت دهد. من فکر میکنم موسی داره شهادت میده. مطمئن نیستم کدوم مقدم تره. میتونه خانه آن چیزی باشه که در آینده گفته میشه و بر اون شهادت میده. خیلی مطمئن نیستم کدوم یکی است. اگه خانه است، پس داره درباره خیمه اجتماع صحبت میکنه. وقتی به خیمه اجتماع نگاه میکنی متوجه میشین که خیمه داره درباره آنچه در آینده میاد صحبت میکنه. خیمه اجتماع درباره مسیح به ما تعلیم میده. هر چیزی در اون، تمام ظروف، تمام وسایل، حتی مدلی که طراحی شده، به کار تمام شده مسیح اشاره میکنه. پس میشه گفت خیمه اجتماع درباره چیزای آینده صحبت میکنه. ولی مطالعه ساده متن به ما میگه که موسی فاعل این جمله است. پس احتمالاً موسی است که درباره آینده صحبت میکنه. موسی است که داره به مسیح اشاره میکنه. پس تمام نشانه ها وابسته به موسی است. همه چیزایی که به موسی مربوطه، شخصیت او به عنوان نبی، کلماتی که به زبان آورد، سیستمی که به وجود آورد، کهانتی که ایجاد کرد، قربانی هایی که تقدیم کرد، شریعتی که به واسطه او داده شد، همه به مسیح اشاره میکنند. کسی که برتر از موسی است. پس چرا میخواین برگردین؟ نویسنده داره سوال میکنه. چرا میخواین به اون خونه برگردین وقتی میدونین اونو کی ساخته؟ چرا میخواین برگردین به موسی وقتی مسیح بهتره؟ موسی در مقام خادم در تمام خانه خدا امین بود تا بر آن چی میبایست در آینده گفته شود شهادت داد. اما مسیح در مقام پسر صاحب اختیار بر خانه خدا امین است. خادم و پسر متفاوت هستند. در و بر هم با هم متفاوت هستند. دو خانه هم با هم متفاوت هستند. موسی خانه، خیمه اجتماع. مسیح خانه ای که الان در آیه بعد میفهمیم چیه. و خانه او ما هستیم. دورش دایره بکشین. دور تا دورش رو ستاره بزنین. کنارش بنویسین نکته مهم. یه فلش بزرگ بزنین. دفعه بعد که این متن میخونین میخوام که چشماتون بره سراغ این کلمات. این چیزیه که اون میخواد ببینه. تمام مدت میخواست به اینجا برسه. خانه او ما هستیم. ما منظورش کیه؟ ما رو در آیه یک توضیح میده. ای برادران و خواهران مقدس که در دعوت آسمانی شریک هستید، ایمانداران حقیقی در عیسی مسیح، اکنون ما خانه او هستیم. ما معبدی هستیم که عیسی ساخت و در زکریا پیشگویی شد و توسط خیمه اجتماع به آن اشاره شد. ما هستیم. عیسی یه ساختمون فیزیکی نساخت، او یه قوم ساخت. من و
شما رو ساخت. شما معبد خدای زنده هستید. ما معبد خدای زنده هستیم و اکنون او در ما ساکنه. پولس بارها و بارها در این باره صحبت میکنه، به طور خاص در اول قرنتیان 6:19. آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس هست که در شماست و او را از خدا یافتید و دیگر از آن خود نیستید؟ یک بدن یعنی کلیسا. در افسوسیان 2:22 او میگه و در مسیح شما نیز با هم بنا میشوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. تمام این آیات به ما یادآوری میکنن که بالاترین اشتیاق خدا اینه که با ما در اتحاد باشه. بالاترین اشتیاق او اینه که با شما یکی بشه، در شما زندگی کنه، در شما ساکن بشه. بالاترین اشتیاق او در عهد عتیق این بود که در میان قومش ساکن بشه و بالاترین اشتیاق او در عهد جدید اینه که در قومش ساکن بشه. پس ما رو معبد خودش ساخت، ما رو با خون خودش پاک کرد تا در ما ساکن بشه. خب بذاری متن رو براتون خلاصه کنم. خیلی ساده است. مسیحیان، در مسیحی که در شما ساکن است ساکن شوید. همینو میگه. خدایا میخوای من چی کار کنم؟ در مسیح ساکن، در خودت ساکن شو. متن ما اینطور جمع‌بندی میکنه: خانه او ما هستیم به شرطی که آزادی خود را حفظ کنیم و در مباهات به امید خود همچنان پایدار بمانیم. به شرط این که حفظ کنیم یعنی نشون بدیم که خانه خدا هستیم. به عبارت دیگه، اگه نجات داریم پس قطعا پایداری میکنیم. پس وقتی دوباره براتون میخونم میتونین ببینین که میتونه هر دو معنی رو داشته باشه. و خانه او ما هستیم به شرطی که آزادگی خود را حفظ کنیم و در مباهات به امید خود همچنان پایدار بمانیم. نکته این متن اینه: مسیحیان، در مسیحی که در شما ساکنه ساکن بشید. این کاریه که ما به عنوان ایمانداران انجام میدیم. همانطور که به سوسنهای صحرا نگاه میکنیم معطوف مسیح میشیم. تأمل کنین و بر او و بر این که او در شما ساکنه تمرکز کنین. من فکر میکنم همونطور که این خوانندگان اصلی توسط دو چیز منحرف میشدن، ما هم میتونیم با اون چیزا منحرف بشیم. ما هم میتونیم توسط خونه‌ها و قهرمان‌ها منحرف بشیم و این باعث میشه چشمامونو از مسیحی که در ما ساکنه برداریم. ما میتونیم در مسیح ساکن در ما ساکن بشیم با فکرمون، با وقت گذاشتن در کلام. ولی دقیق‌تر بگم، رو خوندن عهد جدید وقت بذارید. رو عهد جدید و تعلیم عهد جدید درباره مسیح وقت بذارید. باهاش وقت شخصی و صمیمانه داشته باشین، باهاش صحبت کنین، یادداشت کنین، با اون وقت بگذرونین. در سختی ها به خودتون یادآوری کنین، روی عیسی ساکن در شما تأمل کنین. وقتی میترسین به خودتون یادآوری کنین: عیسی در من زندگی میکنه، عیسی تسلی من باش، آرامش من باش. وقتی با افسردگی درگیرین: عیسی تو در من ساکنی، بهم شادی بده، شادی من باش. وقتی با گناه درگیریم و هی لغزش میخوریم و باز انجامش میدیم بگین: عیسی تو در من ساکنی، این گناه هویت من نیست، به شکل سالمی باش رو به رو بشین، ازش دور بشین. روش جدید و حیات بخش زندگی در عیسی بهتر از زندگیه که ترکش کردیم و این چیزیه که به شدت نویسنده عبرانیان میخواد که شما بدونید. دعا میکنم همچنان که کلام خدا رو با هم کشف میکنیم، این حقیقت رضایت بخش قلبهاتون رو تسخیر کنه.